الو، سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نسب چه ظاهری باشه و چه معنوی، در ساختن شخصیت انسان در حدی، نه به طور مطلق، مؤثر کوشش خود انسان، صبر انسان، تحمل انسان، سعی مثبت انسان هم عامل مهمی است در ساختن ساختمان شخصیت انسان. کسانی که دارای نسب پاک، نسب با ارزش هستند، اگر قدردان اون نسب باشند، حافظ هویت اون نسب در خودشون باشند، سعی و کوشش مثبت هم داشته باشند، تبدیل میشن به یه شخصیت قابل قبول. اما اگه قدردان نباشند و این نسب رو با هوای نفسشون، با خواسته های غلطشون مورد حمله قرار بدن، میشن پسر نوح. که حتی خداوند مهربان همین نسب مادی او رو هم سلب میکنه ازش. این فرزند واقعی نوح بود، اینطور که از ظاهر آیات استفاده میشه. در قرآن مجید نداریم که پسر خوندش بوده، یعنی مال یه مرد دیگه ای بوده، حالا اون مرده بود، خانومش با این بچه بیوه شده بود و حضرت نوح با این ازدواج کرده بود. از قرآن که اصلا استفاده نمیشه. وقتی هم ما بتونیم از متن کتاب خدا استفاده بکنیم، نیازی نداریم سراغ غیر قرآن بریم. خود پسر با چنین پدر با عظمتی با اهل گناه نشست و برخاست کرد، فریب لذتهای بدنی و خیالی رو خورد، از فرهنگ پدر جدا شد. ولی بالاخره پدر پدر بود. وقتی که مسئله غرق شدن گناهکاران حرفه‌ای پیش اومد، آب از آسمان و زمین شروع کرد به جوشیدن، دیگه داشت آب بالا می اومد. اینطور که قرآن میگه بنا بود آب انقدر بیاد بالا که کوههای منطقه زندگی نوح که همین منطقه خاورمیانه بوده بره زیر آب، که به پسرش هم گفت بیا سوار شو غرق میشی. پسر گفت آبی الا جبل یعصمونی، پدر آب که دیگه تا نوک کو نمیاد، من میرم به کوه پناه میبرم. سعاوی آوی یعنی پناه بردن، و یعصمونی کوه منو محافظت میکنه. اگه دیندار بود میفهمید که محافظت کار خداست و بهترین محافظ هم خداست. والله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. کوه کیه؟ پول کیه؟ خدا نیاره که بخواد نگاه حفاظتش رو از آدم برداره. تا همه چی آدم به باد میره، اول آدم آبروش میره، بعد خار میشه، ذلیل میشه، از چشم مردم میفته، از چشم خونوادش میفته، بعدم به دو عذاب استیصال که عذاب دنیایی و از چنگش نمیشه فرار کرد و عذاب آخرت گرفتار میشه. آدم های بیدین ارزیابی هاشون اغلب غلطه. این جوون اینجوری ارزیابی کرد که یعصمونی کوه خوب منو حفاظت میکنه. ولی وقتی آدم با اصل هستی سر و کار داشته باشه، خب میشه محرم، خدام خبرها رو در اختیارش میذاره که این آب میاد بالا، از کوهام بالاتر میره. قبل از اینکه سر و کله بارون پیدا بشه به نوح فرمود وصنع الفلک فی اعیوننا، زیر نظر خود ما کشتی درست کن. یعنی تکیه به کشتی نکنی، یا کشتی حافظ نیست. من حالا تاریخ کشتی تایتانیکو نمیدونم، تو کتاب خوندم. یک کشتی ساخت اروپا که بنا بود از بندر اروپا بره آمریکا. مهندس این کشتی وقتی کشتی رو ساخت، واقعا هم تمام جهات فیزیکی و ریاضی و حفاظت و برای کشتی لحاظ کرد و بعد سینه‌ش رو داد جلو، گفت این کشتیه که از زمان آدم تا حالا نمونهش ساخته نشده، هیچ خطری نمیتونه به این کشتی بزنه. حالا دینداران این حرفو نمیزنن، دینداران خدا رو لحاظ میکنن، میگن سوار میشیم به امید خدا، به امید حفظ خدا، کاری به این تخته ها و آهن ها و موتور نداریم. دیندارا تو سوره یاسین دیدن که خدا فرموده و آیتون لهم الفلک، کشتی از نشانه های منه، تختش مال منه، آهنش مال منه، جاش مال منه، علم ساختنش مال منه. شما 200,000 تن رو میذارید رو آب، این بار به این سنگینی رو آب به این شلی فرو نمیبره. این مال ساختن شما نیست. من کشتی رو روی آب حرکت میدم و این نشأ نغرقهم. اگه ارادم تعلق بگیره کاری نداره که، به آب میگم دهنتو واکن بدش پایین. چی کار میتونین بکنین؟ ارزیابی دینداران در امور زندگی ارزیابی خیلی خوبیه، ارزیابی درو، همش میگن خدا، به امید خدا، توکل به خدا، برای خدا، به خاطر خدا. یه جمله رو از ابوذر نقل میکنن که ابوذر لحظات مرگش گفته بود، هو السلام، له السلام، علیه السلام، منه السلام. همه چی دست اوست. امام حسین از اسب که میخواست بیفته گفت بسم الله و بالله، این افتادنم برای تو، نه برای خودم، نه برای مشهور شدنم. بسم الله و بالله و فی سبیل الله. من از اسب دارم میفتم تو گودال، فی سبیل الله دارم میفتم. میبینیدم که خدا چجوری حفظش کرد. اینا با شمشیر و نیزه و خنجر زدن این 72 تا رو قطعه قطعه کردن که نابود بشن. فکر میکردن با قطع قطع کردن بدن آدم نابود میشه. ارزیابیشون غلط بود، خودشون نابود شدن، خودشون به لعنت گرفتار شدن. کوه چیه؟ یأسمونی. ولی بالاخره پدر بود، اگه پسر خوندش بود همچین حالی بهش دست نمیداد، میگفت مال شوهر قبلی زنمه، داره میره تو آب، به درک که داره میره، چشمش کور، ما که کشتی درست کردیم میخواست بیاد بالا. با غریبه ممکنه آدم اینجوری برخورد بکنن، با اولاد خودش نه. قرآن مجید میگه رو کرد به پروردگار، خدایا تو وعده به من دادی اهل منو نجات بدی. اگه پسر شوهر زنش بود اهلش نبود، پسر خودش بود، اهلمو نجات. این داره میره با هم پدرم و پروردگارم بهش فرمود انی اعظک ان تکون من الجاهلین، خاکی نزن نوح، پسرته که پسرته، ولی من به تو بگم انه لیس من اهلک، نسب این پسر از تو برید، تو دیگه نمیتونی بابای این باشی، تو اهل بهشت، این اهل جهنمه. تمام حسبها و نسبها با گناه، با معصیت، با بیادب شدن، با بیتربیت شدن دنیا و آخرت قطع میشه. کل حسب و نسب منقطع اون یوم القیامه فلا انصاب بینهم یوم اذن انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. نوح هم دل برید، پسرم غرق شد. نسب 100% عامل نی، درصدی از عامل تربیت، یه درصدم عقل خود آدمه، وجدان خود آدمه، انصاف خود آدمه، زحمت خود آدم. این مال نسب مادی، که از نسب مادی هم آدم چیز گیرش میاد. یه روایت در این زمینه از رسول خدا بخونم. من این روایت پیغمبر رو الان زیاد مصداقشون میبینم، قدیم کم بود. یه بار رو منبر پیغمبر بحث ازدواج میکرد، داشت به جوونا میگفت، به دخترا میگفت برای شوهر کردن، برای زن گرفتن، اینو به جوونای پسر سفارش کرد، ایاکم و خزراء الدمن، از گیاه سبز تو دل بروی نشاطاور روی زباله و کود بپرهیزی. قدیما که خیلی حرفا رو نمی زدن، الان میگن بیشتر میوه ها رو پوست بکنی، چون انقدر کود شیمیایی به اینا میدن که پوستش ضرر داره. حالا جدیدن هم میگن میوه خودش هم ضرر داره. با اینکه میوه انقدر زیباست، انقدر خوشگله، گرمک، هندونه، خیار، پرتقال، البته این آمریکایی‌های حروم لغمه توی کشاورزی دارن کود شیمیایی رو چند ساله حذف میکنن، دیگه نمیدن، اما ما ها هنو داریم دست و پا میزنیم تو این حرف. حالا کی در بیاییم؟ اینایی که سردمداران حکومتن و توجه به سلامت مردم از طریق کشاورزی ندارن، مردم میخورن یا بیماری پوستی میگیرن یا سرطان میگیرن یا بیماری دیگه، تمامشون قیامت تو دادگاه الهی ضربه خوردن جان مردم یا مرگ مردم رو باید جواب بدن. اینو من در غیر منبرم بهشون گفتم، بالاخره در سایه حکومت شما این آلودگی هوا در این شهره، اینایی که سکته میکنن، اینایی که میمیرن، بچه هایی که آس میگیرن، تمام گردن شماست. شما کار رو خیلی راحت میتونید حل بکنید. شما طبق حکم اسلام باید بیرون اومدن تمام ماشین های شخصی رو منع بکنی به جای تولید این همه ماشین شخصی تولید ماشین عمومی و قطار روشهری و زیر شهری بکنید. مردم عادت میکنن دیگه، 2 میلیون نفر تو تهرون تک سرنشین ماشین نمیارن بیرون، اینقدر دود بیریزن تو جان مردم. اینا مسئولیت داره قیامت. خدا رحمت کنه مرحوم علامه استاد جعفری رو. یه وقت به من میگو این دولتی ها رو میبینی؟ بودم گاهی پا منبر میبینم، من اهل رفت آمد با دولتی ها نیستم. خب حالا هر کجا دیدیشون بگو هر کی در این هوا بمیره و مریض بشه قیامت توهونش رو باید شما بدید، چون مردم کارگردون میخوان. مردم اگه ولشون بکنن بی نظم کار میکنن. الان هم خود ما چشم افسرها رو که دور میبینیم، همه چراغ قرمز رد میشیم، از ورود ممنوع میریم. یعنی همه جای دنیا همینه. انگلیس هم یه هفته دوربینا رو از تو خیابونا جمع کنه، وقت ببینه مردمی که تو حلق ما کردن که اروپایی ها خیلی با ادبن و خیلی منظمن و خیلی با تربیتن، اروپایی ها گربه تربیت شدن به شرطی که موش نشونشون ندن. اون تربیت، تربیت اصیل نیست. اون دانشمند گفته بود ما با تربیت جهتگیری حیواناتو میتونیم عوض بکنیم. گفت همچین چیزی رفیقش ممکنه، جهتگیری ذاتی عوض نمیشه. گفت حالا من بهت میگم، یه گربه رو تربیت کرد، سفره پهن کرد، کباب بره، گوشت گاو، گوشت گوسفند، همه سرخ کرده خوشمزه، رفیقش رو دعوت کرد. اون وقتا برق نبود، یه شمعی رو توی پشتخواب گذاشت، به یه گربه گفت بیا تو. گربه اومد پشخاب شم و برداشت، چنباتمه زد سر سفره، به هیچ گوشتی حمله نکرد تا اینا غذاشونو خوردن و رفتن. گفت دیدی؟ گفت ابدا قبول ندارم. هفته دیگه یه شب دیگه منو دعوت کن، من اونجا یقین پیدا بکنم، شاید تقلبی تو کار گربه باشه. هفته دیگه دوباره همین سفره رو انداخت، گربه اومد چون باطنه زد پشخابش هم تو اوج غذا خوردن عجیبش یه موش در آورد، ول کرد تو سفره. گربه هم پشخاب رو پرد کرد و چهار دست و با پرید تو سفره، دیست رو به هم زد، پشخاب رو به هم زد، افتاد بالای کله صابخونه تا موشه رو گرفت. گفت بفرما. تربیت اروپا آمریکا یا تربیت گربهیه نه دینی. بالا جوونه رو میبینی تو خیابون چقدر با ادب، صبحم دولت گفته 7 باید بری سر کار، سر 7 سر کار، 2 باید بری، 2 و 1 دقیقه کم نمیره، 2 تموم بلند میشه میره. عجب با ادب، عجب با وقار. نه بابا این تربیت گربه ای. الان امشب دعوتش کن یه دوتا دختر مطلایی هم بیار، بهش بگو امشب اینا رو گفتم بیان خدمت شما باشن، آبی میخوای نونی میخوای به اینا بگو، تا صبح 10 بار زنا میکنه. ادب ادب دینیه، تربیت تربیت دینیه. تربیت دینیه که اول بیهجابی زمان رضاشاه، اول بیهجابی که اوجش تو تهرون بودنم، توی عده محدود نه همه مردم تهرون، انقدر زنا 6-7 سال از خونه بیرون نیومدن تو همین تهرون، آب با دیگ داغ کردن تو خونه ها، حموم کردن، بعضی زنا مرگشون رو از خدا خواستن، خدا مرگشون رو رسون که بیهجاب نشن. یه عده محدودی، مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری، اول بیهجابی سفری براش پیش اومد بره کربلا از قم، قم که بیهجابی رو قبول نکردن. سوار اتوبوس شد، از این اتوبوس سیمیا که ما ندیده بودیم، میره این ماشین طرف از قم، میره ساوه و میره همدان و بعد از همدان میره برای کنگاور و از کنگاور وارد کرمانشاه میشه. شبا میخوابیدن دیگه، هر کجا میخواستن برن یه روز طول میکشید، مثلا از قم تا ساوه نصف روز طول میکشید، از ساوه تا همدون 15 ساعت میکشید. گردنه اسدآباد و یه روز باید میرفتن، شبا میخوابیدن. وقتی میرسن کرمانشاه غروب میخوابن، صبح که سوار میشن ایشون تو اتوبوس که بوده یه چند تا بیهجاب میان رد بشن، اتفاقی ایشون چشمش به یه زن بیهجاب میفته ندیده بود، اتفاقی که پیغمبر میگه نگاه اتفاقی اول پات حساب نمیشه، ولی نگاه دوم که کار خودته و روشن میمونی اونو مینویسن. اتفاقی تمام 4 ماه مسافرت و نمازاشو جمع خون، گفت من در این سفر کربلا تشکیک میکنم که آیا این سفر حلال یا حرامه، چون من چشم به یه نامحرم افتاد. دین، ادب دین. خب رو منبر فرمود از گیاه سبز خوشنمای خوشحال کننده ای که روز زباله و کود در اومده بپرهیزید. یک کسی بلند شد پا منبر، پیغمبرم به همه آزادی داده بود که اگه گیری در مطلبی دارن بپرسن، گفت یا رسول الله و ما خضرا ادمن، منظورتون از این گیاه روب زباله و کود چی چیه؟ یه نظری داری شما؟ بله ما یه جه کود مسترا باشه، حالا یه تره توش در اومده باشه، نمیریم بخوریم که. شما یه منظور دیگه ای دارید، چیه منظورتون؟ فرمود المرأت الحسنا، منظورم دختر زیبا اندام خوشگل تو دل بروین، فی منبت سو که در دامن خانواده بیدین بزرگ شده، اینا اگه بیگیری بچه هاش مار و عقرب میشن. نسب رو، حسب رو، خانواده داشتن رو در ازدواج لحاظ بکنید. از هر کسی دختر نگیرین، از هر خانواده دختر نگیرین. نکنید این کار. خیلی خانواده ها دین ندارن، دخترشون هم دین نداره، پسرشون هم دین نداره، اینا مزاحمتون میشن، اینا نسلتون رو آلوده میکنن. یهو قیامت وارد میشی میبینی 2 میلیون بیدین، خدا میگه مال توه، این نسل رو تو خراب کردی، ما که گفته بودیم ازدواج درست بکن، یه ازدواج کردی 2 میلیون مخالف برای من ساختی. نسب معنوی خیلی مهمتر از نسب مادیه. تو نسب معنوی امام صادق علیه السلام مسائل بسیار مهمی رو مطرح میکنن که حالا امروز و فردا قسمت اول رو اگه خدا بخواد تمومش میکنم، خاتمه میدم و روزهای بعد بقیه رشته نسب معنوی رو براتون عرض میکنم. المؤمنو علویون، مؤمن بلند مرتبه است، مؤمن دارای ارزشه، مؤمن مقبول پروردگاره، مؤمن جلوگاه قسمتی از صفات خداونده، مؤمن حیاتش پیغمبر می‌فرماید نوره، روز مرگش نوره، روز بیرون آمدن از قبرش نوره، قیامتش نوره. یه روایت جالبیه که در پنج بخش پیغمبر می‌فرماید مدخله نورون، مخرجه نورون، وارد دنیا میشه نور وارد میشه، از دنیا میره بیرون نور بیرون میره، کلامش نوره، وجودش نوره، برزخش نوره، قیامتش نوره. چرا؟ چون نسب عجیبی داره، یه رشته نسبش علوی بودنشه. بعد خود حضرت صادق ترجمه میکنن مقصود از علوی بودن، میفرماین لأنه علی فی المعرفه، برای اینکه مرتبه بالایی از آگاهی داره، که خوشبختانه در مقدمه منبر امروز همین علاف المعرفت رو گفتم. ارزیابی های مؤمن ارزیابی های درستیه، نمیگه جبل یعصمونی، نمیگه قوم خویشم وکیله و وزیره و دیگه غمی ندارم، هر چی بخواد پیش بیاد هر کاری بکنم دم قدرتمند رو میبینم و این کار میکنم. اصلا تو این بازی ها مردم مؤمن نیستن، هیچ. حال داداشش وکیله که وکیله، اصلا وقتی داداشش وکیل شده بی لحاظ وکالت با داداشش برخورد داره، هر دفعه هم داداشش میگه اخوی کاری نداریم، ما وکیلیم، ما وزیریم، ما هم صندلی داریم، قدرت داریم. میگه نه داداش، ما با یکی کار داشتیم، خدا که داره کارامونو انجام میده، تو مواظب باش با این مقام جهنم نری. نه من چی کار دارم به تو؟ جبل یعصمونی نداره مؤمن. مؤمن تکیه به خلق نداره و علالله فلیتوکل المتوکلون. الان سورش رو یادم نیست، در یکی از سوره های قرآن در آخر یک آیه میگه و علالله فلیتوکل المتوکلون، بلا فاصله در آیه بعد یه مطلب دیگه ای رو مطرح میکنه، بلا فاصله با همونجا آخر آیه دوباره میگه و علالله فلیتوکل المؤمنون. همین نزدیک هم دیگه، آیه اول آیه بعد، احتمالا تو سوره اعراف باشه شاید. علالله فلیتوکل المؤمنون، به من تکیه کنید مردم مؤمن، بر خدا باید اهل ایمان تکیه کنند. وقتی آدم بگه خدایا من تو رو تو زندگی خودم وکیل خودم گرفتم، من میرم اما تو از جانب من وکیل من، علیه توکل تو. انبیا همشون این مطلب رو به امتها گفتن، علیه توکل تو، ما خدا رو وکیل خودمون گرفتیم. یه بار به نوح گفتن میکشیمت، کی کل مردم شعار میدادن میکشیمت. نوح هم گفت در کشتن من اصلا معطل نکنید خودتون، هیچ معطل نکنید، شما کارتون رو بکنید، منم یه دونه نگهبان دارم، هر غلطی میخواین بکنین بکن. و نتونستن بکشنش. چجور دیگه، چجورشو در همون توکل باید دید. واقعا چه اعتمادی به پروردگار داشتن انبیا، چه اعتمادی به خدا، عجیبه. منجنیقو که میخواستن تکون بدن آتیش داره شعله میکشه، جبرئیل به پروردگار گفت یه بنده درست حسابی رو کره زمین داری، اونم ابراهیم، الان منجنیق حرکت کنه میفته تو آتیش. آخه خدایا یه تکونی، یه حرفی، یه چیزی، یه کاری، خدام که حوصله و تحملش خداییه. آروم به جبرئیل گفت بری ببین اگه کاری داره واسش انجام. جبرئیل هم که قدرت پروازیش تکه، از محلی که بود یه چشم به هم زدن اومد کنار منجنیق. گفت چی کار کنم برات؟ به باد فرمان بدم آتیش ها رو همه رو بده ببره، به آب فرمان بدم، چی کار کنم؟ دید ابراهیم هم تو منجنیق نشسته، انگار تو هتل هیلتونه، الان میخوان واسش سفره بندازن. حرفاش که تموم شد گفت علمه به حالی حسبی، اونی که من آفریده و میدونه من در چه حالم برای من بسته، من از تو فقط یه خواسته دارم، برگرد سر جات، بین من و محبوب من فاصله نشو. برو بینم چه امیدی داشتن اینا، چه یقینی داشت. ما هنوز یه خود تو شک دست و پا میزنیم و اینو تا نمردیم باید نسبت به پروردگار برطرف بکنیم، شک نکنیم که حالا خدا کارمونو درست میکنه یا نه. نه، فقط بگیم خدا به خودش قسم کارمونو اصلاح میکنه. اگه تکیه کنیم به خوب، حرف تمام. یه بحث دیگه در این علوی بودن مونده. چرا علوی هن؟ چون آدم های با معرفتی هن، تمام ارزیابی هاشون درسته، تمامش تو دین هن دیگه، تو محور دین هن. تو محور دین هن. بله، هممون بچه داشتیم یا الان هم بعضیامون بچه کوچیک داریم، حالا یا مادر بچه یا پدر بچه یا محبوب بچه که چند روز پیداش نباشه سوال میکنه کجاست، میپرسه، طبیعی. گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکان. گر ز من دل شده رنجیده از دیگر اطفال چه بد دیده، گفت به دو زینب زار، ای عزیز این قدر اشک از غم هجران مریض. کرده سفر باب تو این چند روز، این قدر ای شمع فروزان مسوز. از بس تو خرابه را رفت گریه کرد، کنار این و اون رفت ای گفت بابام کجا. میرفت میگفت کداماتون از بابام خبر دارید.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8.